أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب نتیجه بررسی کلام محقق خراسانی در مسئله تخصیص عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام برمیگردد این شد که ما هرچند مثل آقای آخوند قائلیم که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام نیست، اما نه به اون دلیلی که ایشون فرموده است، بلکه با بیانی که دیروز عرض کردیم. لکن نتیجه اون بیان ما این است که باید عنوان بحث را تغییر بدیم. دقت بکنید، عنوان بحث این است که اذا تعقب العام به ضمیر یا اذا تعقب العام ضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به اولا. خب ظاهر این بیان این است که ما فرض گرفتیم که یقینا ضمیر به بعضی از افراد رجوع میکنه، اونگاه ما میخوایم ببینیم اگر عامی قبل از اون ذکر بشه آیا این رجوع ضمیر به بعضی از افراد مستلزم تخصیص عام هست یا نه. خب این چه اشکالی داره؟ بر اساس بیانی که دیروز ما داشتیم گفتیم اساساً ظهور ضمیر در رجوع به همه افراد عام بدون تغییر و دست نخورده باقی میمونه، چون ما نه نیازی به تصرف در ظهور عام داریم نه نیازی به تصرف در ظهور ضمیر، چون هر دو ظهور بر اساس اراده استعمالی است و در اراده استعمالی عام و در اراده استعمالی ضمیر هیچ تغییر و دخل و تصرفی صورت نمیگیره. عام ظهور استعمالیش در استیعابه، ضمیر هم ظهور استعمالیش در رجوع به همه افراد مرجعش هست که عامه. لذا گفتیم در هیچ یک مجازی صورت نمیگیره، هر دو در موضوع له حقیقی خودشون استعمال میشن، هم عام هم ضمیر. خب اگر ضمیر در همون معنای موضوع لهی خودش استعمال میشه و مجازی اتفاق نمیفته، این معناش این است که ضمیر به بعض افراد رجوع نمیکنه و بعولتهن احق بردهن ظهور در این دارد، ای بعولت المطلقات احق بردهن، و این به حسب ظاهر و و در مقام استعمال همه مطلقات رو در بر میگیره. بله، اون چه که اتفاق میفته و ما به وسیله روایات کشف میکنیم این است که همه مطلقات بعوله همه مطلقات احق به رد همسرانشون نیستن، یعنی خارجن. ما در مورد حکم تخصیص را در میابیم و استفاده میکنیم، از دلیل خارج به قرینه منفصله کشف میکنیم حکم احقیت اختصاص پیدا کرده به بعضی از مطلقات و این مربوط به همه مطلقات نیست. لذا این که در عنوان بحث ذکر شده که از ضمیر و راجع الی بعض افراده که انه مفروغ ان دانسته شده که ضمیر به بعضی از افراد رجوع میکنه، در حالی که اصلا این چنین نیست. حداقل طبق بیانی که ما داشتیم ضمیر به بعضی از افراد رجوع نمیکنه، یعنی مفروغ ان نیست، بالاخره محل بحثه. اونایی که قائل به مجاز میشن، خب طبیعتا این مسئله رو دارن که ضمیر رو راجع به بعضی از افراد میدونن. خود آقای آخوند که در اون مسئله گذشته قائل به مجازیت نشده بود، اینجا کهنه اون مبنا رو فراموش کرده و مرتکب این مجاز شده. لذا در عنوان محل بحث باید یک اصطلاح تغییری ایجاد بشه و این عنوان با این ظاهرش کهنه مسامحه‌ای در اون وجود دارد. تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به املا یا اولا. خب در این جمله از ضمیر و راجع الی بعض افراده، این محل بحثه، اینو ما نمیتونیم به عنوان یک امر مفروغ عنه در عنوان اخذ بکنیم، به دلیلی که توضیح داده شد و بر اساس بیانی که ما برای عدم استلزام تخصیص در اینجا ذکر کردیم. بالاخره باید یه عنوانی بیاریم که مثلا این کمبود را جبران کنه. مثلا بگیم فی تخصیص العام به ضمیر الذی نعلم من الخارج رجوع الحکم الی بعض افراده. فرق میکنه که خود ضمیر به بعضی از افراد برگرده یا حکمی که در اون قضیه ذکر شده. ببینید این رو هم من باز اشاره بکنم، ما قبلا در محل نزاع، در تبیین محل نزاع گفتیم نزاع مربوط به جایی است که دو حکم داشته باشیم، نه یک حکم، دو موضوع با دو حکم. حالا ممکنه این دو حکم در یک جمله بیان شده باشه یا در دو جمله. این که میگیم دو حکم در قضیه باید باشه و دارای دو موضوع باشه، که یک حکم برای ضمیر و یک حکم مربوط به عام باشه، خب این میتونه در قالب دو جمله بیان شده باشه، مثل همون آیه‌ای که ذکر کردیم و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق به ردهن. اینا دو تا جمله است، حتی با فاصله هم ذکر شد. اما گاهی ممکنه اینها در یه جمله ذکر بشه، یعنی دو حکم با دو قضیه ولی در یک جمله. مثل این که بگیم اکرم العلماء و اولادهم، علما و فرزندانشون رو اکرام کنید. ببینید الان اکرم العلماء، خب یک عرض به حضور شما حکمه، اکرم اولاد العلماء که به صورت ضمیر آمده یه حکمه دیگه است. اما موضوع اکرام علما همه علماست، عدول و غیر عدول درش فرقی نداره، لکن فرض ما این است که موضوع اکرام اولاد علما فقط اولاد عدولشون هست. اگر فرزند عالمی فاسق باشه دیگه واجب الاکرام نیست. اینم داخل در محل نزاعه، چون دو تا حکمه، دو تا موضوعه، یکی به صورت اسم ظاهر، یکی به صورت ضمیر، ولی در یه جمله بیان شده. پس این که ما اونجا عرض کردیم دو حکم و دو موضوع به ذهنتون نیاد یه وقت، حتما باید دو تا جمله و دو تا قضیه هم باشه، نه، این میتونه این دو حکم فی کلام واحد باشه، میتونه فی کلامین مستقلین باشه، یعنی در دو کلام باشه، اینش مهم نیست. خب این نتیجه و لازمه بیانی است که ما دیروز عرض کردیم، که بالاخره این عنوان باید توجه بکنیم طبق این بیان دارای یک تسامحی است، و اگر بخوایم این تسامح رو کنار بزنیم باید عنوان رو تغییر بدیم. اما نکته ای که باقی مونده و دیروز هم وعده دادیم به اون بپردازیم، کلامی است که محقق نائینی رحمت الله علیه در این باره بیان کردند، و مرحوم محقق حائری هم اون را پذیرفتند، و اون این است که بله، آی نائینی با اساس فرمایش مرحوم آقای آخوند موافقه، منتها تصریح میکند که ما اینجا امرمون دائره بین اصالت العموم و اصالت عدم الاستخدام است. اصالت العموم که مربوط به عام و اقتضا میکنه که این عام نسبت به همه افراد استیعاب داره و همه را شامل میشه. عدم اصالت و عدم الاستخدام مربوط به ضمیره، چون بحث در این است که آیا این ضمیر به همه افراد عام برمیگرده، بعولتهن ای بعولت جمیع المطلقات، یا بعولت المطلقات الرجعیه منظوره، یعنی ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده. خب ما امرمون دائره بین این که این از ظهور را حفظ کنیم، یعنی اصالت الامی، یا این ظهور را که بگیم نه اینجا ضمیر هنه بر میگرده به همه مطلقات، نه خصوص مطلقات رجعیه که از این تعبیر میکنه به اصالت و عدم الاستخدام. چون اگر ما بگیم ضمیر هنه به برخی از مطلقات رجوع میکنه، یعنی استخدام کردیم یک لفظی را به عنوان مرجع و این ضمیر را برگردوندیم به اون. این لفظ المطلقات الرجعیه هست که از المطلقات به خدمت گرفته شده. خب حالا ما امرمون دائره بین اصالت العموم و اصالت و عدم الاستخدام. خب ایشون میگه ما اساساً اصالت العموم را مقدم میکنیم و جاری میدانیم و اصالت و عدم الاستخدام جریان پیدا نمیکنه. بعد ایشون برای موجه کردن تقدیم اصالت العموم بر اصالت و عدم الاستخدام سه وجه ذکر کرده که برخی از این وجوه را ما در کلمات آقای آخوند هم مشاهده کردیم. اون سه وجه اینه، من خیلی خلاصه این سه وجه رو عرض میکنم چون در لابلای اینها این قلت و قلت هایی رو هم ایشون مطرح کرده که حالا ضرورتی به طرح اونها نیست. می‌فرماید دلیل اول برای این که ما اصالت العموم را جاری می‌دانیم و می‌گیم اصالت و عدم الاستخدام جریان پیدا نمی‌کنه، این است که استخدام مبتنی بر یه مطلبی است که اون مطلب قابل قبول نیست. چیه؟ میگه استخدام یه مرجع برای ضمیر هنه در صورتی لازم است که ما بگیم ضمیر هنه برمیگرده به خصوص رجعیات و این در صورتی است که ما اون عام مخصص را مجاز بدانیم نه حقیقت. چون وقتی میگه المطلقات یتربصن بانفسهن و بعولتهن احق بردهن، خب اگر ما میخواییم ضمیر هنه برگرده به خصوص رجعیات، در واقع باید مرتکب استخدام بشیم. استخدام باید صورت بگیره تا از این ضمیر خصوص رجعیات اراده شده باشه. خب این در چه صورتی پیش میاد؟ در صورتی که ما اون عام مخصص را مجاز بدانیم. اما اگر گفتیم عام مخصص یعنی عام بعد از تخصیص، مجاز درش اتفاق نمیفته، به همون دلیلی گفته شد که اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته. خب اینجا دیگه ضرورتی برای استخدام نیست. این یک دلیل. خب این حرف با فرمایش خود آقای آخوند فرق داره، یعنی اون اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارد بود اینجا دیگه وارد نیست. وجه دوم این است که اصالت و عدم الاستخدام تنها در صورتی جریان پیدا میکنه که ما شک در مراد متکلم داشته باشیم، نه در کیفیت اراده. و اینجا در حقیقت ما در کیفیت اراده شک داریم. این تقریبا همون مطلبی بود که آیه آخوند فرمودن. دلیل سوم ایشون این است که میگن اصلا به طور کلی ما نحنفی از مسئله استخدام بیگانه است. چرا؟ برای اینکه ضمیر در اینجا در مقام استعمال، استعمال شده در همه مطلقات، یعنی اراده استعمالی در مورد هنه همه مطلقاته، نه خصوص رجعیات. لکن اگر ما احقیت را به خصوص رجعیات اسناد می دهیم و میگیم رجعیات فقط سزاوارتر به بازگرداندن زنان هستند، این به دلیل آخر که تعبیرشون اینه و هو عقد الحمل، این ربطی به استعمال خود ضمیر در خصوص رجعیات نداره، بلکه این به عقد الحمل این قضیه برمیگرده. لذا مستعمل فیه هم در عام و هم در ضمیر یکیست. مثلا ربطی جایی برای جریان اصالت و عدم الاستخدام نیست. دقت بفرمایید. خب این فرمایش این در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 493 و در فوائد هم عرض حضور شما فوائد الاصول جلد 1 صفحه 551. ببینید فرمایش مرحوم ناینی از جهتی کاملتر از سخن آین آخونده، هرچند یکی از وجوهی که ایشون ذکر کرده با اونچه که آقای آخوند گفته اند منطبقه، اما برخی از وجوه ایشون متفاوته و به نوعی کاملتر از سخن محقق خراسانی است. لکن یه مشکل جدی و اساسی اینجا وجود داره و اون این که مرحوم ناینی همطور که ظهور کلامشون بلکه صریح کلامشون اقتضا میکنه، اینجا را از قبیل دوران بین تخصیص و استخدام فرض کردن. گفتن امر ما دائر بین این که اون عام را تخصیص بزنی، یعنی اصالت العموم را در مورد عام کنار بگذاریم، یا قائل به استخدام بشیم اون را حفظ کنیم، اصالت و عدم الاستخدام را کنار بگذاریم و استخدام قائل به استخدام بشیم در ناحیه ضمیر. دوران امر از دید ایشون بین تخصیص و استخدام، یعنی یا حفظ اصالت العموم یا حفظ اصالت و عدم الاستخدام. ولی این قابل قبول نیست. دیروزم عرض کردیم که معنای این سخن و لازمه فرمایش ایشون این است که بالاخره در ناحیه عام که نه، لفظ عام در عموم استعمال نشده. وقتی میگه تخصیص یعنی چی؟ یعنی که نه، عرض به حضور شما، یا باید بگیم از این متعلقات برخی اراده شدن، یا باید در ناحیه ضمیر بگیم اونجا برخی افراد به عنوان مرجع ضمیر شناخته می شوند، در حالی که امر دائره بین این دو نیست. ما گفتیم امر دائره بین تخصیص عام من واحد او عامین، هم دائره بین تخصیص یک عام یا تخصیص دو عام. در این که یک عام تخصیص خورده بحثی نیست، یقین داریم از خارج می داریم که اون حکمی که برای ضمیر ذکر شده این به همه افراد مرجع ضمیر بر نمی گرده، این در مورد بعضی از اونها ثابته، اینو از خارج میدونیم. پس یقین به تخصیص حکم مربوط به ضمیر داریم، منتها شک داریم آیا این قرینه میشه بر این که حکم مربوط به عام که به صورت اسم ظاهر آمده اون هم تخصیص بخوره یا نه. پس الامر دائر بین تخصیص واحد او تخصیصین، امر دائر بین اینه. این اصلا مسئله استخدام و دوران امر بین الاستخدام و تخصیص نیست، چون اساسا استخدامی اینجا وجود نداره. در رجوع ضمیر به همه افراد اصلا ما تردید نداریم، چون اصلا مجازی اتفاق نمیفته اگر ما قائل به رجوع ضمیر به همه افراد بشیم. در مقام استعمال خود محقق ناینی هم گفتن که در مقام استعمال این رجوع به همه میکنه، اونچه که اینجا محل بحثه و اختصاص به بعضی از افراد ازش فهمیده میشه این مربوط به عقد الحمل، نه مربوط به استعمال ضمیر در همه افراد مرجع. پس این ربطی به استخدام نداره اصلا. این که ایشون این رو برده در وادی دوران بین این دو امر، این محل اشکال. نظیر همین رو مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 545 و مرحوم محقق حائری هم در درر الفوائد صفحه 226 ذکر کردن، لکن همطور که اشاره کردم این قابل پذیرش نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که در صورت اول که بحث از این است که ما به قرینه منفصل یعنی از خارج به وسیله روایت یا اجماع اگر بفهمیم اختصاص حکم به بعضی از افراد مرجع را، این منجر به تخصیص عامی که قبل از اون ذکر شده نمیشه. دلیلش هم دقیقا بیان شد. اما صورت دوم، صورت دوم اونجایی است که ما به قرینه متصل این را استفاده بکنیم. حالا طبق عنوانی که معروفه اینجور بگیم، رجوع ضمیر به بعضی از افراد را از یه قرینه متصل استفاده کنیم، یا حکم عقل یا نه اصلا لفظ در یک لفظ و در یک کلام ذکر شده باشد، اون دو حکم در یک کلام ذکر شده باشه، مثل همون که عرض کردیم اکرم العلماء و اکرم اولادم، یا نه چون باید دار حکمشون دوتا بشه، اهن الفساق وقتلهم. خب اینجا عقل به ما میگه قتل همه فساق واجب نیست، اگه فاسقی کافر بشه قتلش واجب، یا اگر به اصطلاح فاسقی کافر بشه، کافر باشه قتلش واجبه، ولی برخی از فساق واجب القتل نیست. خب اینو عقل به ما اینو فهمونده، یه وقت ممکنه به دلیل دیگری این مطلب فهمیده بشه. به هر حال بحث صورت دوم میماند که انشالله جلسه آینده ببینیم اونجا چه باید بکنیم، آیا اونجا مستلزم تخصیص هست یا نیست. حالا یه روایتی هم چهارشنبه هست که این روایت رو هم من نقل کنم و انشالله که برای خودم و همه شما مفید و مؤثر هست. ببینید در یک کلامی از امیرالمؤمنین وارد شده که می‌فرماید السامع و شریک القائل، شنونده شریک گوینده است. شنونده اگر از گوینده مطلب خوب و فاخر و صحیح بشنود، این شریک اوست. شریک در چی؟ در حسن فعل او، در خیر اون، در ثواب اون. چون حرف زدن و قول و سخن گفتن حتما نیاز به شنونده و مخاطب داره. هیچ کس نمیتونه بشینه برای خودش حرف بزنه. اگر سخن گوینده سخن خیر و نیک باشد، همه آثاری که برای سخن خیر ذکر شده به نوعی شنونده هم در اون شریکه. اینکه بسیاری از ما مسئولیت را از خودمون سلب میکنیم و همه مسئولیت را متوجه گوینده میکنیم، این به هیچ وجه در آموزه‌های دینی پذیرفته نیست. کسی نمیتونه بگه من تقصیری ندارم، اون گفته. خیلی خوب، اون گفته، مسئولیت و به اصطلاح مؤاخذه اصلی متوجه اوست، اما تو هم شنیدی از سامع و شریک القائل، شنونده هم شریک گوینده است، چون به نوعی اون بر قائله. سمع یک نوع کمک به سخنه، شنیدن یک نوع سخن عرض به حضور شما اون گوینده است. یه بالاخره شراکت فلا معلومه کسی که میشنوه از نظر تکوینی و ظاهری هیچ شراکتی در فعل او نداره، او یه فعلی است که از گوینده سر زده، تابع اراده و مبادی و مقدمات اراده خود اوست و مؤاخذ هم خواهد بود. پس این شراکت به اعتبار آثاری است که قول دارد، اهم از خیر یا شر. حالا که الان تو این فضاها قهرن این شراکت گسترده تر شده، یعنی کسی که یه سخنی را میگوید و به سرعت میلیون ها شنونده پیدا میکنه، همه اونها شریک این گوینده هستن. لزوم حفظ خیشتن از هر سخنی که انسان در معرض اون قرار میگیره، این یه امر بسیار حیاتی و مهمه. ممکنه گوینده‌ای هیچ ابایی نداشته باشه از گفتن برخی سخنان و مطالب، هم از اینکه خلاف دین باشه، خلاف اخلاق باشه، خلاف شرع باشه. خب اگر شنونده این ضرورت را حس کنه که نباید به این سخنان گوش بده، دیگه اون جرأتی که برخی گویندگان پیدا می کنند ازشون سلب میشه. وقتی یک کسی تو فضای مجازی میاد یه حرفی میزنه یا مطلبی می نویسه، حالا این قول صرفا تلفظ به لفظ نیست، قول کتبی را هم در بر میگیره، نوشتن را هم در بر میگیره. و اگر ببینه شنونده ای ندارد، مردم از اون روی گردانند، به سخنان او گوش فرانه می دهند، این خودش یک تنبیه و هشداری برای او. اما اگر ببینه که این مطالبش و سخنانش روز به روز داره شنونده بیشتر پیدا می کنه و ما ناخواسته داریم به این جرأت و جسارت او کمک می کنیم، طبیعتا ممکنه چه در ناحیه مثلا شر این رو تقویت بکنه، یا اگر کسی هم که حرف خوب میزنه، خب اگر شنونده فراوانی داشته باشه، این خودش یک نوع کمک کردن اوست. لذا میفرماید از سامع و شریک القائل، و بر همین اساس است که در مورد زشتی سخن هم دقیقا امیرالمؤمنین تصریح می کنند که سامع و حجر القول شریک القائل، شنونده سخن زشت و مبتذل شریک گوینده است. این خیلی مهمه. ما گاهی وقتا فکر میکنیم ما که کاری نمیکنیم، ما یه مطلبی رو داریم میشنویم، اما اینطور نیست که صرف شنیدن یه مطلب باشه. اگر امیرالمؤمنین میفرماید شنونده سخن زشت شریک گوینده است، از این باب است که این آثاری که اون سخن زشت داره دامن این رو هم میگیره. این به این معناست. چرا؟ برای اینکه شنیدن سخن نوعی کمک به گوینده است، جرأت دادن به اوست. جسارت دادن به اوست، تشویق اوست. و این نمیتونه از آثاری که مربوط به این سخن خودش را کنار بکشه. لذا عرض حضورش اون حالا روایت معروفم شنیدید که از سامع للغیبت احد المقتابین، اونم بر همین اساسه، شنونده غیبت مثل یکی از یا دومین غیبت کننده است، یکی از دو غیبت کننده است. این همین به خاطر این شراکتی است که انسان با شنیدن خودش در قول قائل پیدا می‌کند. اگر قول او هم خوب باشه، زشت نباشه، قول حسن باشه، قول نیکو باشه، دعوت به خیر باشه، یاد ذکر خدا باشه، طبیعتاً خود شنونده عرض به حضور شما از آثار و ثواب‌ها و پاداش‌های مربوط به اون سخن هم بهره‌مند میشه. خلاصه خودمون را فریب ندیم، مواظب باشیم فرار از مسئولیت نکنیم و گمان نکنیم که شنیدن‌های ما برای ما هیچ آثاری نداره. حالا این تازه غیر از آثاری است که در قلب و روح انسان میگذاره، چه سخن خوب چه سخن بد. الحمدلله رب العالمین.